5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی موفقیت مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 را به نفع کل دنیا دانست. دوره تازه مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 با ناهار کاری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز می شود. اسامی 11 نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شد. درود شنوندگان ارجمند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید موفقیت مذاکرات پیشروی ایران با 6 قدرت جهانی به نفع همه کشورهای منطقه و جهان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی ساعتی قبل از آغاز دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در جلسه هیئت دولت گفت روی میز مذاکرات تهدید هیچ وقت نمیتواند تاثیرگذار باشد. او همچنین گفت در صورت تهدید مردم باز هم ایستادگی و مقاومت میکنند. حسن روحانی درباره حادثه انفجار بمب مقابل سفارت ایران در بیروت گفت کسانی که فکر می‌کنند از طریق ترور، ایجاد ارعاب و خشونت می‌توانند به اهداف خود برسند، همواره اشتباه کردند. دوره تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی بعد از ظهر امروز در شهر ژنو سوئیس آغاز می‌شود. این مذاکرات که برای سومین بار طی 2 ماه اخیر برگزار می‌شود، قرار است با ناهار کاری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون رئیس تیم مذاکره کننده 5 به علاوه 1 آغاز شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف عصر سه‌شنبه پس از دیدار کوتاهی با همتای ایتالیایی‌اش در روم به ژنو سفر کرده است. در آستانه آغاز این مذاکرات، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی صبح امروز گفت ایران همه حقوق صلح‌آمیز هسته‌ای را بدون هیچ کم و کاستی پیگیر است و از طرفی تضمین روشن می‌دهد که به سوی سلاح هسته‌ای نمی‌رود. صبح امروز و ساعتی قبل از شروع دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی شدید اللحنی آمریکا و دیگر کشورهای غربی را مورد انتقاد قرار داد. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین زمینه گفتگویی دارد با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، و از او می‌پرسد این سخنان ساعتی پیش از آغاز گفتگوهای هسته‌ای با چه قصد و نیتی انجام شد. مهدی مهدوی آزاد در آلمان:
من معتقدم حرف‌های آقای خامنه‌ای در این مقطع جزی از یک پازل بزرگ هست. در 2 روز اخیر 4 اتفاق خیلی مهم افتاده. اول اینکه خبرگزاری‌های اصولگرایان اعلام کردند که مجلس یک طرح سختگیرانه‌ای داره که تقریبا شبیه شوخی هم هست، که بر مبنای اون ادعا شد که 100 نماینده هم امضاش کردن و هنوز البته به تصویب نرسیده و در صحن هم مطرح نشده، که اگر این طرح مطرح بشه تقریبا هیچ جایی برای مذاکره کنندگان باقی نمی‌مونه، یعنی حتی نسازه 20% هم خط قرمز معرفه میشه. دوم، آقای جواد ظریف اومد در یوتیوب یک کلیپ 5 دقیقه‌ای رو در واقع گذاشت به چندین زبان دنیا و این اولین بار بود از دیپلماسی عمومی استفاده میشد و اونجا روی خوش جمهوری اسلامی رو نشون داد. سوم، آقای روحانی با نخست وزیر بریتانیا گفتگوی تلفنی کرد که این اولین گفتگوی تلفنی سران اجرایی دو کشور بعد از 10 ساله، و نهایتاً امروز لحظاتی قبل از مذاکرات سخنرانی آیت الله خامنه ای با اون لحن شداد و قلاز بود. من معتقدم اینها جزئی از یک پازله و این پازل یک هدف بیشتر نداره و اون هم کسب امتیازات بیشتر در مقابل گروه 5 به اضافه 1. بنابراین قبل از اینکه این اظهارات رو ایدئولوژیک بدونم، یک اظهارات پراگماتیستی میدونم برای کسب امتیازات بیشتر در مقابل گروه 5 به علاوه 1.
آقای مهدوی آزاد، با این اوصاف آیا این گونه صحبت کردن و این گونه لحنی که ایشون علیه آمریکا و اسرائیل و دولت فرانسه به کار برد، از واژه‌های تندی هم استفاده کرد، کینه شطوری برای آمریکا استفاده کرد، برای اسرائیل از سگ هار نجس نحس استفاده کرد، آیا این واژه‌ها و عبارت‌ها در مذاکرات امروز تأثیرگذار نخواهد بود؟
ببینید، البته دهن آیت الله خامنه‌ای هیچگاه دیپلماتیک و امیدبخش نبوده، اما واقعیت این هست که حرفهای امروز رهبری جمهوری اسلامی با ادبیاتی بسیار 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 بدتر از آنچه که در 20 سال گذشته انجام شده در واقع صورت گرفته و بوده. من فکر میکنم که این ناشی از سه مسئله است. یکی واکنشی است به نقش اسرائیل و اظهاراتی که سران اسرائیل به خصوص آقای نتانیاهو داشتند. دوم واکنشی است به بازی اسرائیل و نهایتاً تحرکات کنگره آمریکا. من تصور میکنم آیت الله خامنه ای کمی در واقع شوکه شده. او تصور میکرد با نرمش جمهوری اسلامی به سادگی غرب آغوشش رو باز میکنه و در همون دور اول تفاهم صورت میگیره، در صورتی که غرب سختگیری کرد کمی. بنابراین من فکر میکنم این واکنشی است نسبت به شوکه شدن آیت الله خامنه ای در مرحله اول، و در مرحله دوم تلاشی برای حفظ پایگاه و جایگاه اجتماعی آیت الله خامنه ای که همون بسیجیان شنونده اظهارات ایشون بودند.
یعنی به توصیف شما آقای خامنه ای این سخنرانی رو بیشتر برای داخل ایران انجام داد تا برای خارجی ها؟
تردیدی وجود نداره که بخش اصلی اظهارات آقای خامنه ای معطوف به داخل کشور بود. در داخل صحبت‌های آقای خامنه ای چند بار صحبت میشه که ما از این حمایت میکنیم، اما در جمله بعدش اون رو نقض کرده، یعنی جای فراری برای خودش باقی گذاشته تا در صورت رخداد هر واقعی و هر واکنشی از جهان غرب بتونه بگه که من موضعم چنین بوده و موضع من درست بوده. اما بخشش که مربوط به جهان غرب و پنج وزاره یک و مذاکرات بوده با لحنی مؤدبانه تر بیان شد.
آقای مهدوی آزاد، شما مهمترین تفاوت سخنرانی ایشون رو با سخنرانی های قبلی آقای خامنه‌ای در چی میبینید؟
ببینید، دو سخنرانی خیلی معروف داره آقای خامنه ای در بعد از پیروزی آقای روحانی. یکی اونجا که از نرمش قهرمانان سخن میگه و دوم سخنرانی که قبل از 13 آبان میکنه. بزرگترین تفاوت این هست که ظاهرا دیدگاه منفی و نگرانی های آقای خامنه ای نسبت به مذاکرات بیشتر شده، یعنی هم لحن یک کمی منفی تر شده و هم یک ذره تاکید بر این که دولت باید هند بگیره، من موافق نیستم، اینها بیشتر شده و پررنگ تر شده. به نظر میرسه آقای خامنه ای همچنان شوکه هست از سرسختی غرب و سعی میکنه که بسیار محتاطانه تر از قبل رفتار کنه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو هانا کاویانی از محل برگزاری گفتگوهای پنج به علاوه یک و ایران گفتگو میکنیم. خانم کاویانی، آخرین خبرها چیه؟
سلام میکنم به شما و به شنوندگان رادیو فردا. شهر ژنو، همونطوری که شنوندگان در خبرها هم شنیدند، در کشور سوئیس یک بار دیگه میزبان گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک هست. گفتگوهایی که این بار گفته میشه بر اثر متن یک توافقنامه و برای دسترسی به یک توافق انجام میشه. در همین دقایقی که ما صحبت میکنیم، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قراره که در ضیافت نهار در اقامتگاه سفیر ایران با محمد جواد ظریف مذاکره کننده ارشد ایران بر سر میز بنشینند و در همین جلسه قراره که مقرر بشه که بعد از این جلسات و مذاکرات چگونه پیش میره و شاید طرفین برای برگزاری نشست اصلی ایران و پنج به علاوه یک به نتیجه برسن. صبح امروز هم در ژنو دیدارهای دو جانبه و چند جانبه ای انجام شده و پیش از اون هم کاترین اشتون نشستی با نمایندگان شش کشور داشته.
و احتمال دستیابی به توافق اونجا چگونه ارزیابی میشه؟
اون چی که بیشتر از همه به گوش میرسه یک مثبت اندیشی محتاطانه شاید بشه اسمشو گذاشت. خبرنگاران هم این سوال رو از هم میپرسند و همه منتظرن ببینن که آیا یک دهه مذاکرات ایران با جامعه جهانی به کجا منتهی میشه. شاید بد نباشه اشاره بکنیم به اینکه در دور اول مذاکرات در ژنو، که البته ایران پیشتر هم در سالهای گذشته در ژنو مذاکرات هسته‌ای رو برگزار کرده، اما دور اول از مذاکراتی که حدودا 5 هفته پیش در اینجا آغاز کرده، پیشنهادی رو روی میز گذاشت، پیشنهادی که عنوان پایانی بر تنش‌های غیر ضروری، آغازی بر افق‌های تازه، که این پیشنهاد قرار شد که مبنای گفتگوهای دور تازه باشه و ایران گفته که سه هدف رو در این پیشنهاد پیگیری کرده. یکی اینکه قدم اول طرفه مشخص بشه، یکی اینکه مسیری که بعد از قدم اول طی میشه روشن بشه و در نهایت افق و نتیجه که طرفین در نظر دارند که به اون برسن چی هستش، که ایران اون رو یک بازی برد برد برای هر دو طرف خونده.
و با توجه به گزارش هایی که مخابره شده در مورد که اینکه ایران 6 ماه تا غنی‌سازی رو، فعالیت‌های حساس هسته‌ای رو اونگونه که توصیف شده به تعلیق در بیاره یا اونها رو کاهش بده در ازای تسهیلاتی در مورد تحریمات، با توجه به تحولاتی که روز گذشته انفجار تروریستی مقابل سفارت ایران در بیروت و صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای امروز، با همه این اوصاف چه خوشبینی یا بدبینی وجود داره نسبت به سرانجام گفتگوها؟
یک مسئله رو البته نباید فراموش بکنیم، اون همین هستش که این گفتگوها پشت درهای بسته انجام میشه و اگر صحبتهایی درباره غنی‌سازی 20 درصدی و مسائل اینچنینی میشه خیلی بیشتر بر پایه گمانه‌زنی. البته چند تا مورد هستش که از طرف 6 کشور در طول این مدت مطرح شده و رسانه‌ها بسیار درباره اونها نوشتند و برخی مقام‌ها درباره اونها چه به صورت عمومی چه در پشت درهای بسته یا بدون نام درباره اونها صحبت کردن. مسائلی مثل تعلیق غنی‌سازی 20 درصدی یا توقف توسعه تاسیسات عراق و همچنین اکسید کردن محموله اورانیومی که تاکنون در سطح 20 درصد غنی شده و همینطور اجازه بازرسی‌های بیشتر از تاسیسات اتمی ایران و اجرای پروتکل الحاقی. مسائلی هستش که از سوی جامعه جهانی در این مدت مطرح شده و اینکه ایران هم تاکنون خواسته هایی که داشته بحث تحریم های بین المللی شدیدی بوده که چندیست بر اقتصاد ایران هم تاثیر گذار بوده و همچنین به رسمیت شناختن حق ایران برای غنی‌سازی مطرح بوده. البته در روزهای گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک مصاحبه ای که کرده بود به خبرگزاری ایسنا گفته بود که ایران احتیاجی نداره که دنیا حقش رو برای غنی‌سازی به رسمیت بشناسه و شما هم گفتین به هر حال مسائل حاشیه‌ای و بسیار مهم دیگری در طی این روزها اتفاق افتاده و سایه افکنده به مذاکرات ژنو. اون چیزی که اینجا دربارش صحبت میشه، یکی از پیشنهادهایی که احتمالاً بر روی میز هست برای ایران، بحث آزاد کردن املاک توقیف شده ایران در اموال توقیف شده ایران در بازارهای آسیایی هستش که میزان اون حدود 10 میلیارد دلار برآورد شده. اما به هر حال اینها همه مسئله هستش که موضوع گمانه‌زنیه. این مذاکرات تا روز جمعه این هفته برنامه ریزی شده و باید ببینیم که تا اون زمان ادامه خواهد داشت یا خیر و اینکه در صورت پایان گرفتنش در هر کدوم از این روزها با چه نتیجه‌ای به پایان میرسه، یا طرفین یک توافقنامه رو بالاخره امضا خواهند کرد یا خیر.
گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو هانا کاویانی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز اسامی 11 نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را اعلام کرد. در فهرست نهایی نام داوود سلطانزای، معاون پیشین مجلس که در مرحله ابتدایی بررسی نامزدهای انتخابات حذف شده بود به چشم می‌خورد. عبدالله عبدالله، اشرف غنی، قیوم کرزای، زلمای رسول و عبدالرحیم وردک از دیگر نامزدهای شناخته شده تایید شده برای انتخابات ریاست جمهوری هستند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنین اعلام کرد که 2700 نامزد شامل 308 زن نیز برای شرکت در انتخابات ولایات تایید شدند. انتخابات افغانستان اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود. ملاله یوسفزای، فعال اجتماعی پاکستانی، امروز جایزه ساخاروف سال 2013 اتحادیه اروپا را در محل پارلمان این اتحادیه دریافت کرد. یوسفزای دریافت این جایزه را افتخاری بزرگ برای خود دانست و گفت این توجه مشوقی بزرگ برای او در راه پیگیری تلاش‌های آموزشیش خواهد بود. اتحادیه اروپا در ماه گذشته میلادی این دختر 16 ساله را به دلیل تلاش‌هایش در راستای پیگیری حق تحصیل کودکان برنده جایزه حقوق بشر ساخاروف اعلام کرد. جایزه ساخاروف که ارزشی 65000 دلاری دارد، هر ساله از سوی اتحادیه اروپا به افرادی که در راستای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می‌کنند اهدا می‌شود. جعفر پناهی و نسرین ستوده سال گذشته برنده این جایزه شده بودند. دیدگاهی خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز با تازه ترین خبرها و گزارش ها بدون وقفه و به طور زنده همراه شماست. همچنین می توانید دیدگاه های خود را در صفحه رادیو فردا در شبکه های اجتماعی در اینترنت بیان کنید. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.